أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. یک جلسه دیگر و شرح حکمت 129 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان هستیم. و قال علیه السلام: ازم الخالق اندک یسقر المخلوق فی عینک. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 129 نهج البلاغه فرمود: ازم الخالق اندک، بزرگی خدا در چشم تو، عظیم دانستن خدا در نزد تو، یسقر المخلوق فی عینک، خدا دیگران را، مخلوقات را در نگاه تو کوچک و حقیر می کند. بزرگ دیدن خدا باعث کوچک دیدن و ریز دیدن دیگران خواهد شد. این مضمون و این محتوا در جاهای دیگه از همین نهج البلاغه هم آمده. در واقع امیرالمؤمنین به بزرگ دیدن خدا و کوچک دیدن دیگران به عنوان یک اصل اساسی نگاه میکنه. انسان در اعتقادات، در باورها و در عمل کردش باید به این نقطه برسه. خدا بزرگ است، بزرگتر از هر چیزی است، بزرگتر از توصیف است و دیگران جایگاهی در مقابل خدای متعال ندارند. در خطبه متقین، خطبه‌ای که امیرالمؤمنین صفات انسان‌های متقی را ذکر می‌کنه، فرمود: عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. انسان متقی کسی است که خدا در چشم او بزرگ است، غیر خدا در چشم او کوچک است، غیر خدا رو به حساب نمیاره، خدا در نگاه او عظیم است. کسی که خدا را بزرگ ببیند دیگران رو کوچک میبیند. حالا جالب این که در ادامه فرمود خب اگر کسی به این مقام، به این معرفت، به این باور رسید چه اتفاقی میفته؟ فهم والجنه کمن قدر آها. انسان متقی که عظمت خدا را درک کرد، همینک که در دنیاست بهشت را میبیند، از نعمتهای بهشتی گویا داره بهرمند میشه، جهنم را میبینه، خودش رو در اون رنج و زحمت و سختی که برای جهنمی ها هست میبینه، لذا طرف گناه نمیره. اثر این که انسان خدا را بزرگ ببیند و غیر خدا را کوچک ببیند اینه که انسان به جایگاهی میرسه که چشمش باز میشه، حقایق عالم رو به چشم خواهد دید. در حکمت 289 هم حضرت همین مطلب رو دوباره تاکید میکنه. در حکمت 289 فرمود: کان لی فی ما مضا اخن فی الله. من در گذشته یک برادر خدایی داشتم. بعد فرمود: و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. آنچه که این شخص را در نگاه من علی بزرگ میکرد، کوچک بودن دنیا در چشم ایشون. پس هم در حکمت 129، هم در خطبه متقین، هم در حکمت 289، در هر سه مورد حضرت یک اصل اساسی اعتقادی و عملی رو به ما یاد میده. خدا را بزرگ ببینید تا دیگر چیزها به چشم شما نیاد. عظمت خدا در چشم شما باعث میشه انسان بقیه امور رو نبینه. در واقع نوع نگاه ماست که ارتباطات ما رو تعیین میکنه. اگر ما شخصی رو بزرگ بپنداریم، نسبت به او یک اعمالی انجام میدیم، نسبت به او یک نوع برخورد خاص میکنیم. اگر کسی رو هم کوچک ببینیم، نسبت به او یک برخورد دیگر داریم. این ارتباطات به نوع نگاه ما بسته است. هر طور نگاه کنیم، ثمره عملی هم برای ما خواهد داشت. مثلا نگاه کنید، به ما میگن خدا را بزرگ بدان، عظمت خدا در چشم تو باشه. از این بودن، بزرگی خدا انسان را بزرگ می کند. خب بزرگ بودن خدا به چیست؟ بزرگ بودن خدا کجا ظهور و بروز پیدا می کنه؟ کسی که خدا را بزرگ دید، خودش را بزرگ نمی بیند. خب حضرت فرمود بزرگی خالق دیگران رو در چشم تو کوچک میکنه دیگه. من اگر خدا را بزرگ دیدم خودم رو بزرگ نمیبینم. خودم را که بزرگ ندیدم کبر و غرور سراغم نمیاد، عجب سراغم نمیاد. عجب یعنی خود برتربینی، کبر و غرور یعنی بدون حساب روی خودت حساب کردن، خودت رو بیش از آن چیزی که هستی تحویل بگیری، در حالی که توجه به عظمت خدا میگه تو هیچ چی نیستی، عظیم اوست، غیر از او همه کوچکند، غیر از او همه حقیرند، حتی خودتو. دیگه کبر و غرور میره. پس توجه به عظمت خدا، خدا بزرگی است، من کوچکم، پس خیلی کبر و غرور نداشته باش. خدا بزرگ است، دشمن کوچک است. وقتی گفت همه چیز غیر از خدا کوچک است، دشمن هم کوچکه. مرعوب دشمن نباش، حراسان از دشمن نباش. کد خدا تو را به زانو در نیاورد. اعتقاد در عمل خودش رو نشون میده. توجه به بزرگی خدا یعنی دشمن بزرگ نیست، دشمن کوچکه. از این دشمن نترس، بزدلی و دلهوره در تو وجود نداشته باشه. خدا بزرگ است، بیماری، گرفتاری، مشکلات همه کوچکن. مبادا یه بیماری، یه گرفتاری، مشکلی سراغ تو اومد، افسرده بشی، ناامید بشی، فکر کنی دیگه تمام شده کار. نه، همه چیز در مقابل عظمت خدا کوچک است. بزرگترین مشکلات کوچک است. کسانی که اعتماد به عظمت خدا دارند، سخت‌ترین بیماری‌ها رو بگیرن افسرده نمی‌شن. ولی کسانی که عظمت خدا رو نشناسن، با کوچکترین مشکلی از پا در میان، تسلیم میشن. در حالی که به ما گفتن تو خدا را بزرگ ببین، بزرگ دیدن خدا همه چیز را کوچک میکنه. و پست و مسئولیت و مقام و اینها هم هیچه. اگر کسی خدا را بزرگ دید، به فلان مسئولیت دل خوش نیست، اینها رو به عنوان یک جایگاه عظیم نمیداند. وقتی که مسئولیت و پست و مقام را بزرگ ندانستی، ظلم نمی کنی، زیر دستت را اذیت نمی کنی. همه اینها اثرات عملی بزرگ دیدن خداست. اگر ما خدا را بزرگ دیدیم، غیر از او هر چه باشد و هر که باشد کوچک می شود و انسان ارتباطاتش ارتباطات عاقلانه و حکیمانه ای خواهد شد. دو سه تا روایت محضر شما عزیزان عرض می کنم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار شریف روایت نقل میکنه، وقتی که جناب ذوالقرنین اون سد را ساخت با همه اون تفاصیلی که قرآن کریم و روایات نقل میکنن، وقتی اون سد را ساخت و کار تمام شد، همراه با لشکریانش حرکت کرد. از مر علی شخص یصلی، رسیدن به یک شخصی، به یه پیرمردی که مشغول عبادت بود. یه لشکر سنگین با یه سر و صدا و با یه هیمنه خاصی، یه بنده خدا پیرمردی هم مشغول نماز بود. فوقف علی حتی انصرف من صلاته. ذوالقرنین دستور داد صبر کنید، بگذارید این بنده خدا نمازش تموم بشه، ما کار داریم با او. او هم با حال، با اون حالتی که داشت نماز میخوند، بدون ذره ای دلهوره، بدون ذره ای عجله نمازش رو به انتها رسوند. وقتی نماز تمام شد، ذوالقرنین بهش گفت که کیفلم یرؤک ما حذرک من الجنود. آقا نترسیدی؟ بالاخره این سر و صدا، این هیمنه، این آلاف و الوفی که صداش تا چند فرسخ اون طرفتر به گوش میرسه، اصلا در تو تغییر ایجاد نکرد، علت چیست؟ تو چرا اینطوری بودی؟ میخوام بگم عظیم دانستن خدا، این که ما در رکوع سبحان ربی العظیم و به حمده، اگر ما خدا را عظیم میدانیم، اگر ما الله اکبر میگوییم، الله اکبر من ایوسف، خدا بالاتر و کبیرتر از آن است که حتی بشود او را توصیف کرد. اگر این خدا رو انسان واقعا بپرسته، میشه مثل این پیرمرد. ذوالقرنین گفت که سه چیز، چرا نترسیدی، عجله نکردی، ما بالای سرت ایستاده بودیم ولی تو با آداب کامل نمازت رو به اتمام رسوندی. گفت که کنت اناجی من هو اکثر جنودن منک و اعز سلطانن و اشد قوتن. من با کسی مناجات می کردم که قدرتش، جبروتش، جلالش، سپاهش از تو عظیمتر بود. چرا از تو بترسم؟ چرا از سر و صدا بلرزم؟ من دارم با کسی راز و نیاز می کنم که تمام سپاه و ستاد عالم در اختیار اوست. من دیگه نیازمند قوه و قدرتی نیستم. ذوالقرنین خیلی خوشش اومد، گفت که بیا با ما همراه باش، هم ما هوای تو رو داریم، از جهت امکانات در اختیارت میگذاریم، هم تو آدم فهمیده هستی، در امور حکومتداری به ما کمک کن، به ما مشاوره بده. این پیرمرد گفت من 4 شرط دارم، اگر این شروط رو عملیاتی میکنی من حاضرم با تو همراه بشم. ان زمنت لی 4 خصال، اگر تضمین کنی برای من این 4 تا را، نعیما لا یزول، به من نعمتی بدی که هیچ وقت تمام نشه، و صحتا لا یسقم لا سقم له و سقم فیها، به من یه سلامتی بدی که بیماری درش نباشه، شبابا لا حرم مع، جوانی که پیری در اون نباشه، و حیاتا لا موت معها، حیاتی که مرگ در اون نباشه. گفت که اینها که شدنی نیست، از مخلوقی مثل من چه انتظاری داری؟ گفت پس من با خدا هستم، خدایی که میتواند نعمت لایزول به من بده، صحت و سلامتی بدون بیماری بده، بقا و دوام ابدی به من بده در قیامت. من با خدا میمانم که همه چیز را به من میده. اگر انسان عظمت خدا رو درک کرد، اگر انسان واقعا نه فقط لغلغه زبان به عظمت او پی برد، دیگه همه بزرگی ها در مقابل او کوچک میشه. نه بزرگی افراد، نه بزرگی جایگاه ها، نه بزرگی پول و مقام و زر و زیور دنیا، هیچ کدام از اینها برای او جلوگر نخواهد بود. مرحوم قطب راوندی رضوان الله علیه در کتاب الخرائج والجرائع یه معجزه از زین العابدین امام سجاد علیه السلام نقل میکنه، متناسب با بحث امروز ماست. کان عبدالملک یطوف بالبیت، میفرماد که یه وقتی عبدالملک مروان ملعون داشت دور خانه خدا طواف میکرد، امام سجاد علی ابن الحسین هم پیشا پیش جلوتر از عبدالملک مروان داشت طواف میکرد. خب عبدالملک شخصیت خونخوار عجیب و غریبی بود دیگه، مردم به خاطر ترسی که از او داشتن هی کوچه باز میکردن جلوی او، مدام پشت سر او حرکت میکردن مبادا به او بی احترامی بشه. امام سجاد بدون توجه، بدون اینکه بخواد تحویل بگیره، داشت طواف میکرد. عبدالملک گفت این آقا چیست؟ اصلا توجهی به ما نمی کنه، جلوی ما حرکت می کنه، پشت سرش رو هم نگاه نمی کنه، اصلا انگار ما نیستیم. گفتن ایشون علی ابن الحسینه. گفت حالا که اینطور شد من می نشینم گوشه ای از بیت الله، امام سجاد رو بیارید پیش من که مثلا اون جاه و جلال من حفظ بشه. امام سجاد رو بردن پیش عبدالملک مروان. عبدالملک گفت که انی لست قاتل ابیک، من که پدرت رو نکشتم، ما که پدر کشتگی با هم نداریم که شما نسبت به ما حالا عرض ارادت نمی کنی. امام سجاد فرمود که خب دیگران پدر ما رو کشتن، جهنمی شدن، ما هم عاشق شهادتیم، اگر ما رو آوردی اینجا تهدید کنی، ما از شهادت، از مرگ در راه خدا نمی ترسیم. گفت نه نه، من همچین جسارتی نمی کنم. حالا اینجا مد نظرمه. گفت که ولیکن سر الینا لتنال من دنیانا، بیا پیش ما باش، بیا ما از دنیا به شما بدیم. از یک طرف تهدید کرد، کسی که عظمت خدا را ببیند از تهدید این اون نمی ترسه. حضرت فرمود ما مشکلی نداریم. دو، آمد تطمیع کنه، پولش رو، زر و زیورش رو به رخ امام بکشه. کسی که عظمت خدا را دیده باشد مرعوب دنیا نمیشه. امام سجاد سلام الله علیه فرمود که فاذا ازاره، فرمود که این لباس مرا، لباسی که حضرت تنش بود، عبایی بود، پهن کرد روی زمین، فرمود که اللهم اره حرمت اولیائک عندک، خدایا این داره منو تطمیع میکنه به پولش، به زر و زیورش، خدایا نشان بده به او جایگاه اولیاء تو در مقابل تو چیست. همینطوری که امام سجاد این عبا را پهن کرده بود، مملو از در شد، مملو از یاقوت شد، آنچنان که چشم عبدالملک مروان و دیگران رو میزد، برق و نوری که از اینها ساطع بود. بعد امام سجاد فرمود عبدالملک مروان، ما در پیش خدای متعال اینقدر آبرو داریم، اشاره کنیم، اراده کنیم، خدا اینطور به دست و پای ما دنیا را میریزه. بعد فرمود اللهم فخذها فلا حاجت لی فیها، خدایا اینها را ما نمیخوایم، اینها را بردار، ما عبودیت میخوایم. ببینید اگر انسان به مقامی رسید که عظمت خدا را درک کرد، نه از تهدید، نه از تطمیع، به هیچ کدام از اینها مرعوب نمیشه. او خدا را بزرگ میبیند، پس پس عبدالملک مروان و حجاج و دیگران در مقابل او حقیرند، ضعیفند، به چشم نمیاد. ولی باید انسان واقعا به عمق جانش این عظمت خدای متعال رو درک کنه. در خطبه 65 نهج البلاغه امیرالمؤمنین راجع به عظمت خدای متعال مطالب عجیبی داره. خطبه اینطور شروع میشه که الحمدلله الذی لم تسبق له حال حالا، من خدا را شاکر هستم، خدایی که هیچ وصفی از اوصاف او بر دیگر اوصاف او مقدم نیست. حالا توضیحاتی داره این بخشش، سر جای خودش عرض کرده. فرمود کل مسمن بالوحده غیره قلیل، همه در مقابل او اندکن، و کل عزیز غیره ذلیل، هر عزیزی، هر صاحب عزتی وقتی با خدا مقایسه بشه ذلیل است، برده است، هیچ نیست. و کل قوی غیره ضعیف، هر صاحب قدرتی در مقابل خدا ضعیف است. و کل مالک غیره مملوک، هر صاحب ملکی، هر انسان ثروتمندی در مقابل او مملوک است. و کل عالم غیره متعلم، هر عالمی در مقایسه با خدا شاگرد دبستان است، هیچ نمیداند. و کل قادر غیره یقدر و یعجل، هر انسان قدرتمندی به خدا که رسید میتواند نمیتواند میشود. به بعضی چیزها زورش میرسه، به بعضی چیزها زورش نمیرسه. او خداست که به همه چیز قدرت دارد، او خداست که عظمتش همه را ذلیل و خاضع کرده. این نوع نگاه امیرالمؤمنین، این نوع معرفت امیرالمؤمنین به خدای متعال، یک نگاه کاربردی، یک نگاه بنیادین دینی است. ما تا وقتی خدا رو بزرگ نبینیم مدام دلخوره، مدام نگرانی، مدام افسردگی، مدام ترس در زندگی ماست، یا عجب و غرور است، یا ترس از دشمن است، یا نگرانی جایگاه است. همه اینها از اونجایی نشأت میگیره که ما خدا را بزرگ نمیبینیم. عظمت خدا دل انسان رو متحول میکنه طوری که انسان به هیچ کس و هیچ چیزی دیگه اعتنایی نمیکند. سه چهار تا نکته اینجا محضر شما عرض کنم در شرح و توضیح بیشتر حکمت 129 نهج البلاغه. نکته اول این که توجه به عظمت مخلوق ما را به عظمت خالق میرسونه. اگر کسی به ما گفت خب ما خیلی الان علاقمند شدیم که عظمت خدا را دریابیم، پی به این بزرگی ببریم، چه کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ از نگاه به مخلوقات، از نگاه به آفریدگان. ما اگر به مخلوق نگاه کنیم به خالق پی میبریم، به مصنوع نگاه کنیم به صانع پی میبریم. نگاه به این عظمتی که در آفرینش هست، میگه عجب خدایی است که این عالم رو با این شگفتی ها خلق کرد. امام باقر سلام الله علیه فرمود ایاکم و تفکر فی الله، شما نمیتوانید در کنه ذات خدا تفکر کنید، اونجا منطقه ممنوع است. ولکن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظیم خلقه، وقتی خواستید عظمت خدا را درک کنید به عظمت مخلوقات نگاه کنید. ما از بزرگان شنیدیم که می‌فرمودند این برنامه هایی که در مورد آفرینش کوه ها، یخ های قطبی چنینند، آسمان ها چنینند، ستاره ها، کهکشان ها، اون اعماق دریا، فضا و هوا، وقتی اینها رو انسان میبینه اندکی ذره ای به عظمت خدا پی میبره. امام باقر فرمود خب شما که نمیفهمید که عظمت خدا چیست، نگاه کنید به همین مخلوقات. انسان تازه میفهمه، میدونه تو همه قدرت خدا، همه عظمت خدا که خرج این عالم نشد. خدا که اصلا عظمت و قدرتش منتهایی نداره. خدا اشاره ای کرد کن فیکونی، گفت عالم به این عظمت ساخته شد. یک اراده خدا این کار را کرد. حالا خود خدا چیست دیگه اصلا در حد ذهن ما نمی گنجد. امام باقر فرمود از مخلوقات، از عظمت آفرینش پی به عظمت خالق ببرید. اتفاقا در خطبه 185 نهج البلاغه هم امیرالمؤمنین همین معنا رو دارند، همین بحث توجه به مخلوقات تا رسیدن به عظمت خالق. خطبه 185 در باب حیوان است، در باب مورچه است. امیرالمؤمنین فرمود ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق، اگر مردمان به فکر می کردن در عظیم قدرت خدا، در نعمتهای بزرگی که خدا بهشون داده، لرجعوا الی الطریق، اینها به راه برمیگشتن. ما مشکلمون این نعمتهای الهی رو نمیبینیم، قدرت خدا رو نمیبینیم، بعد هر کاری بخوایم انجام میدیم، هر خطایی انجام میدیم. کسی پی به قدرت خدا ببره دیگه دست از پا خطا نمیکنه. کسی بداند خدا چه نعمتهایی به او داده، شاکر نعمت میشه، نعمتها رو در مسیر صحیح استفاده میکنه. ولی ما گاهی نمیدانیم، نمیفهمیم، لذا راه رو اشتباهی میریم. حضرت فرمود که چشمها معیوب است، دلها آنگونه که باید نیست. الا ینظرون الی صغیر ما خلق کیفه، آیا نگاه نمی کنید به کوچکترین مخلوقی که خداوند آفریده؟ کیفه احکم خلقه و اتقن ترکیبه، به همین مورچه نگاه کنید. آنچه را که یک فیل بزرگ برای زندگی نیاز دارد خدا به این مورچه کوچک داد. ذره ای کاستی در اون نیست، ذره ای نقص نیست. به هر چیزی برای حیات احتیاج داشت در همین بخش کوچک، مگه چقدر، چند میلیمتر، چقدر وزن داره؟ خدا همه چیز را در همین مورچه قرار داد. حضرت فرمود که این باعث بزرگ دیدن خدا میشه. شما اگر نگاه کنید، الا ینظرون الی صغیر ما خلق، اگر نگاه کنید به کوچکترین مخلوق که همین مورچه باشد، به فیل نگاه کنید، به تعبیر خود حضرت به نخل نگاه کنید، به ملخ نگاه کنید، به طاووس نگاه کنید، به خفاش نگاه کنید، همه اینها رو حضرت در نهج البلاغه فرمود، شما پی میبرید به عظمت خالق. راه رسیدن به عظمت خالق یک راه شهودی دارد که بماند، یک راهی دارد از طریق مخلوقات، از طریق همین آفریدگان پی ببریم به آفریدگار، به اون کسی که عظمتی داشت و همه این موجودات رو خلق کرد. این نکته اول. نکته دوم، عزیزان، توجه به اسماء و صفات الهی اثر عملی داره، تربیت میکند انسان را. این نیست که به ما بگن خدا هزار و یک اسم و صفت دارد، جوشن کبیر بخوانید، خدا رفیق است و حبیب است و چنین است و چنان است، بعد بگیم خب اینها بشه درد میخوره، بگیم شب قدر ثواب داره اینها رو بخونید. همش برای ثواب که نیست که. فرمود او جواد است، پس تو باید از او طلب کنی. او رازق است، از او طلب کن. او محیی است، او ممیت است، او حی است، او قادر است. هر چه اسم و صفت دارد اثر دارد. همین جمله‌ای که الان ما داریم در مورد عظمت خدا، در مورد قدرت خدا می‌دانیم. اگر کسی توجه به این عظمت پیدا کرد، به قدرت خدا توجه پیدا کرد، در زندگیش، در روزمره‌اش اثر می‌گذاره. اصلا زندگی متحول میشه. نه اینکه صرفاً بگیم خدا قادر است. او که قدرت دارد پس من باید یک کارهای انجام بدهم، یک کارهای انجام ندهم، چون او قادر است، چون او عظمت داره. در خطبه 147 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود انه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعظم، اگر کسی عظمت خدا را شناخت دیگه نباید روی خودش خیلی حساب کنه، نباید خودش رو بزرگ ببینه، نباید ادعای بزرگی کنه. اثر عملیش کجا بود؟ تواضع. خدا را بزرگ ببین، یعنی متواضع باش. هر وقت دیدی غرور سراغت اومد، غرور مالی، من خیلی ثروتمندم، غرور زیبایی و جمال، غرور علمی، من خیلی میدانم، هر وقت اینا سراغت اومد یه لحظه نگاه کن به عظمت خدا، به قدرت خدا، به علم خدا، میبینی تو هیچی نیستی. این باد غرور خالی میشه، انسان متواضع میشه. فرمود انه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعظم فان الرفعه الذين يعلمون ما عظمته ان يتواضعوا له. عظمت انسانی که خدا را بشناسد اینه که سر به سجده بگذاره. اثر عملی داره هر اسمی، هر صفتی از خدای متعال. ما باید سری دنبال این باشیم ببینیم اثرش کجاست. توجه به عظمت خدا انسان را متواضع می کند، انسان را به کرنش در مقابل حی داور می اندازد. ولی اگر کسی ادعاش این باشه آقا خدا بزرگ است، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، ولی ما هرچه نگاه می کنیم کبر، غرور، خود برتربینی، این معلومه خدا رو نشناخت، این معلومه فقط لغلغه زبانش اینه خدا قدرت دارد. اگر تو واقعا بدانی او قدرت دارد که دیگه گناه از انسان صادر نمیشه. فرمود فلا تنفرو من الحق نفار صحیح من الاجرب والباری من زسقم، مثل انسانهای سالم که از بیمار فرارین شما از حق فراری نباشید. این که من دارم به شما میگم خدا عظمت دارد، خدا قدرت دارد، این حق است، این حقیقت عالم است، بفهمید این رو. وقتی این رو فهمیدید متواضع میشید. ولی بعضی ها از فهم حق فراری هن. همونطوری که بعضی ها از گناه کبیره فراری هن. بعضی از شناختن حقایق فراری هن. بعضی از دانستن عظمت خدا فراری هن. فراری نباشیم. بشناسیم خدا را و متناسب با او زندگی کنیم. سبک زندگیمون رو تنظیم کنیم. نکته سومی که اینجا عرض می کنیم، بعضی وقتا این شبهه به وجود میاد. کسانی که نمیتونن خوب مباحث رو تحلیل کنن یه حالت افراط و تفریطی دارن، یا مردم را خیلی بزرگ میبینن، یا اگر احیانا این حرفهای امیرالمؤمنین به گوششون خورد میگن پس دیگه هیچ کسی رو ما آدم حساب نمی کنیم، پس دیگه تمام شد، ما فقط خدا را قبول داریم، پدر، مادر، اطرافیان، بزرگ، کوچیک، دیگه اینها هیچی نیستن. نه این نیست عزیزان. ببینید عظمت دادن به خدا مساوی نیست با اهانت به والدین، مساوی نیست با بی احترامی به مردم. اتفاقا فرمودن اگر کسی خدا را بزرگ بداند بندگان خدا را اکرام میکند، احترام میکند. اینطور نشه چون من خدا را بزرگ میدانم پس دیگه هیچ کسی را تحویل نمیگیرم، این مخالف با عظمت خداست. در روایت پیغمبر اکرم فرمود ان من عظم جلال الله اکرام ثلاثه، اگر کسی خواست واقعا خدا را اکرام کند، اجلال کند، بزرگ بداند، سه نفر رو باید عظمت ببخشه، به سه نفر باید احترام کنه. یک ذی الشیبه فی الاسلام، پیرمردی که محاسنش رو در راه اسلام سفید کرد. ببین تو عظمت خدا را که فهمیدی باید در مقابل این پیرمرد کرنش کنی. مخالف با همدیگر نیست، این عظمت دادن به خداست. خدا میگه من دوست دارم بندگان مؤمنم را جرامی بداری. نگو من خدا را بزرگ میبینم دیگران را. نه، دیگرانی که او گفتن رو باید بزرگ بدانی. یک، پیرمردی که سالها در راه دین زحمت کشیده. دو، والامام العادل، پیشوایان دینی، کسانی که دین مردم را به مردم میدهند، کسانی که سالیان سال حکومت اسلامی رو اداره میکنند، اینها رو باید کرامت بخشید، اینها رو باید بزرگ داشت. بزرگ داشتن اینها بزرگ دانستن خداست. و سوم فرمود حامل القرآن، کسانی که اهل قرآنن، کسانی که معارف قرآن رو ترویج میدن. البته شرط گذاشت غیر القالی فیه ولا الجافیان، نه کسانی که غلو کننده باشن، نه کسانی که معارف قرآن رو فقط بلد باشن عمل نکنن، نه افراط و تفریطی نباشد در راه قرآن، در راه دین. اینها رو باید جرامی داشت. اکرام این افراد اکرام خداست. عظمت بخشیدن به این افراد در واقع عظیم شمردن خدای متعال است. افراط و تفرید در مکتب نهج البلاغه و امیرالمؤمنین هیچ جایگاهی نداره. جمله پایانی هم یک قصه محضر شما نقل کنیم. در روایات متعدد در کتب متعددی ذکر شده یک خانومی است به نام زینب عطاره، عطر فروش است. هر از چند گاهی میاد خانه پیغمبر به همسران پیغمبر عطر میفروشه. یه وقتی آمده بود در خانه رسول الله، پیغمبر هم وارد شد. به این زینب فرمود که چقدر خوبه تو خونه ما سر میزنی، هر وقت میای خانه ما عطر خانه ما رو بر میداره. این خانوم فهمیده بود، عرض کرد یا رسول الله بیوتکه به ریحکه اطیب یا رسول الله، خانه شما به عطر وجود شما بوی خوش داره، وگرنه این بوی خوشی که ما از عطر و از گیاه میگیریم در مقابل بوی عطر معنویت شما هیچه. بعد گفت آقا جان من خانه شما آمده ام سوال دارم. انما جئت که اسألک عن عظمت الله، من اومدم بپرسم عظمت خدا چیست؟ عظمت خدا چقدره؟ در مورد عظمت خالق با من حرف بزن. روایتش طولانی است، یه ظرافتی داره، من خیلی ساده عرض میکنم، مختصر. پیغمبر فرمود زینب عطاره، اگر خواستی عظمت خدا رو بشناسی، زمین با هرچه روی اوست، با هرچه درون اوست، در مقابل آسمان اول مثل یک حلقه انگشتر است، در مقابل یک بیابان پهناور. یک بیابانی که سر و تهش مشخص نیست. عالم با همه عظمتش، جهان مادی ما در مقابل آسمان اول، آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل حلقه انگشتری است در بیابان پهناور. آسمان دوم نسبت به سوم، چهارم، هفت آسمان، بعد تازه عرش الهی است، بعد تازه کرسی و عرش و این مقامات است که دیگه ما خیلی متوجه اونها نیستیم. حضرت فرمود شما اگر به همین جمله توجه کنید به عظمت خدا پی میبرید. تمام عالم هستی در مقابل بالاتر از خودش مثل یک حلقه انگشتر است در یک بیابان پهناور. اصلا این حلقه انگشتر دیده نمیشه. حالا شما هفت آسمان رو ببینید، عرش را ببینید، تازه عظمت خدا نسبت به اینها که اصلا غیر قابل مقایسه است. عظمت خدا کجا، عرش کجا، آسمان هفتم کجا؟ فرمود خدا یک همچین عظمتی داره. اگر انسان توجه به این عظمت بکند، اگر انسان واقعا در عمق وجودش خدا را به این بزرگی بشناسد، زندگی برای او شیرین میشود، رذایل اخلاقی میرود و انسان چنان پشتگرمی پیدا میکنه که هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتواند او را بترساند. حکمت 129 نهج البلاغه: و قال علیه السلام ازم الخالق اندک یسقر المخلوق فی اینکش غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین.